وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل.
سلام شنوندگان عزیز، 5:30 دقیقه بامداد، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا افغانستان را یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای خوانده که از آفات طبیعی مانند سیلاب‌ها و خشکسالی زیاد متاثر است. دفتر هیئت این اتحادیه در افغانستان روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشته که به هزینه مالی اتحادیه اروپا برای کمک به حفاظت از مردم افغانستان و معیشت آنها در برابر سیلاب‌ها یک دیوار استنادی در ولایت بدخشان ساخته شده است. این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان دیروز باران‌های شدید و رعد و برق را برای 24 ساعت آینده در مناطق شرقی، مرکزی و جنوب شرقی پیش بینی کرد. نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، پنشیر، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردک، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اروزگان، هلمند، قندهار و فرا ولایاتی اند که در آنها باران‌های شدید پیش بینی شده است. به گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان، تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در 10 ولایت افغانستان به 41 تن رسیده است. مرکز تحقیقات حقوق بشر آمان در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مرکز روز سه‌شنبه در اعلامیه در توییتر خود گفته که طالبان به طور سیستماتیک حقوق ابتدایی بشری زنان را در زمینه‌های آموزش، آزادی بیان، آزادی تردد و سفر نقض می‌کنند. مرکز تحقیقات حقوق بشر آمان همچنین گفته که نقض آشکار حقوق بشری زنان افغان را محکوم می‌کند و مایل است که از مدافعان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان حمایت کند. این نهاد از سایر سازمان‌های حقوق بشر نیز خواسته که به مبارزه‌شان برای اعاده حقوق زنان افغان ادامه دهند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی به نقض حقوق زنان و دختران پرداختند. آنها در تازه‌ترین اقدام آرایشگاه‌های زنان را مسدود ساختند. طالبان اجازه ندادند که دختران بیش از سنف ششم تحصیل کنند، دروازه‌های پوهنتون‌ها را بر روی زنان و دختران بستند و از کار زنان در نهادهای غیر دولتی، سازمان ملل متحد و در اکثریت ادارات دولتی جلوگیری کردند. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در 3 حمله جداگانه 3 تن از طالبان را کشته است. این جبهه روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این حملات در ولایات نورستان، لغمان و ننگرهار صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه در این حملات 1 تن از طالبان زخمی نیست شده است. حکومت طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. نمایندگان حکومت طالبان در آغاز ماه جاری میلادی یک سفر غیر رسمی به اندونزیا داشتند. وزارت امور خارجه اندونزیا روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که با نمایندگان شماری از کشورها در اندونزیا دیدار کردند. سایت خبری newarab.com در لندن دیروز گفت که توکو فیز آسیا، سخنگوی وزارت خارجه اندونزیا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که بر اساس اطلاعات او، نمایندگان طالبان در ارتباط با نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در شهر جاکارتا یک سفر غیر رسمی به این کشور داشتند. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در 14 جولای در توییت گفته بود که یک دیپلمات ارشد حکومت آنها در رأس هیئت به اندونزیا می رود. مقامات ایرانی دیروز خبر دادند که شماری از پیروان دین بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. بهاییان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند و هنوز توسط رژیم آن کشور به رسمیت شناخته نشدند و هرچند گاهی به داشتن ارتباط با اسرائیل متهم می شوند. خبرگزاری فارس بر اساس اداره استخبارات آن کشور گزارش داده که یک گروه از جاسوسان بهاییان در شمال ولایت گیلان دستگیر شدند، اما در مورد تعداد افراد دستگیر شده معلومات داده نشده است. و در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل اسپانیا 2 تن کشته شدند. اداره خدمات کمک و نجات اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در این رویداد در نزدیکی جزیره گران کاناریا بیش از 80 پناهجوی دیگر نجات داده شدند. پیش از این تعداد کشته شدگان 1 تن گفته شده بود، اما حالا مسئولان از 2 کشته خبر دادند که یکی آنها زن و دیگری مرد است. 4 تن نیز مجروح شدند و از مفقود شدن کسی گزارش داده نشده است. با گفته مقامات اسپانیایی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 951 پناهجو که قصد داشتند خود را به اسپانیا برسانند در اثر غرق شدن در اقیانوس جانهایشان را از دست دادند. بسیاری از پناهجویان از جمله افغان‌ها تلاش می‌کنند که از راه‌های خطرناک خود را به کشورهای اروپایی برسانند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ از توقف حمایت خود از ده ها شفاخانه دولتی در افغانستان خبر می دهد.
این کمک‌ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای فوری ایجاد شده است. هدف اصلی صلیب سرخ این بود که با مقامات اجازه دهد تا خود را سازماندهی کنند.
مخالفت یک عضو سرشناس کنگرس آمریکا با سفر برخی مقامات آمریکایی به افغانستان.
مایک مکار جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در یک نامه به آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور از سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است.
شکایت برخی اهالی فیروزکوه.
ما مردم فقیر بیچاره که به هر قسمی که بوده اما از افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه و جور بشه.
در یک گزارش از کمک جدید اتحادیه اروپا به اوکراین نیز میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که حمایت بیش از 25 شفاخانه دولتی در افغانستان را به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف کرده است. این کمیته گفته اما در برخی عرصه‌ها در افغانستان به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد که حوزه زندان‌ها، آب، امنیت اقتصادی و واکنش سریع است. تعداد از مریضان در شفاخانه حوزوی میرویس در قندار نیز شکایت دارند که مانند گذشته به آنها ادویه مجانی دادن نمی شود، زیرا صلیب سرخ ارسال ادویه به این شفاخانه را متوقف کرد به این شفاخانه را متوقف کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ظاهراً به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده شده از محدود ساختن فعالیت‌هایش در افغانستان صحبت کرده است. برخی منابع به رادیو آزادی گفتند پس از آن که مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق طالبان شدند، کمیته بین المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر کمک‌ها را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان متوقف کرده است. به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، با وصف آن که بسیاری از مؤسسات و نهادها فعالیت‌هایشان را متوقف کردند، ولی این کمیته به ارائه کمک‌های خاص به 25 شفاخانه در افغانستان برای رفع نیازهای عاجل ادامه می‌دهد. پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها موقتی است.
این کمک‌ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای فوری ایجاد شده است. هدف اصلی صلیب سرخ این بود که با مقامات اجازه دهد تا خود را سازماندهی کنند تا مسئولیت‌های خود را به عهده بگیرند. نظر به مشکلات مالی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر جهان با آن مواجه است، بازگشت کامل مسئولیت‌های خدمات سی را به وزارت صحت عامه افغانستان تصریح کرده است. مگر با وجود این، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای کمک‌های خود در افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله توانمندی فیزیکی، زندان‌ها، آب و مسئولیت اقتصادی و واکنش اضطراری و غیره ادامه می‌دهد.
دکتر عبدالمنان کاکل، سخنگوی ریاست صحت عامه قندهار، به رادیو آزادی گفت که بیش از 3 ماه است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر مواد لازم را به بیش از 25 شفاخانه از جمله شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار که این کمیته از آنها حمایت می‌کند متوقف کرده است. خط کمک‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای مریضانی که به غیر از قندهار از سایر ولایات نیز به شفاخانه حوزوی میرویس مراجعه می‌کنند مشکلات زیاد را ایجاد کرده است.
سیدگل مینون دید هلمان ولایت از خیم مریضان را وست دید.
سیدگل هستم از ولایت هلمان. مریضان خود را به اینجا آوردم. هیچ گونه ادویه و غذا وجود ندارد. همه چیز را با پول شخصی می خریم. پایوازهای هم که هستند حتی پول غذای خود را هم ندارند. ده ها شب را بدون غذا سپری کردند. قبلا همه خدمات در اینجا فراهم بود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، فشارها بر مؤسسات و نهادهای کمک رسان بین المللی به ویژه پس از اعلام ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد افزایش یافته است. سازمان صحی جهان اخیراً اعلام کرده که در سال 2023 میلادی در افغانستان 17 میلیون و 600 هزار تن که 53% آنها کودکان هستند و مراقبت‌ها و خدمات صحی نیاز خواهند داشت.
در گزارش شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در شرایط سخت به فعالیت‌هایش ادامه داده، اما حالا به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده می‌شود، کمک‌های خود را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان محدود ساخته است. صلیب سرخ میگوید ولی کمک‌ها هنوز هم در برخی عرصه‌ها از جمله زندان‌ها، آب و امنیت اقتصادی ادامه دارد. ولی برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند پس از آن که مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق طالبان شدند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌هایش را به بیش از 25 شفاخانه محدود ساخت. همکارم آرش همایون با نظیفه حقپال، آگاه امور سیاسی صحبت کرده و نخست پرسیده که آیا طالبان می توانند شفاخانه‌های افغانستان را بدون کمک‌های خارجی فعال نگه دارند؟
قطعا بدون کمک های خارجی و بدون دکترها و متخصصین خارجی، حتی در زمان جمهوریت هم ما دیدیم که سهولت ها و شفاخانه ها نمیتونستن که به مردم خدمات را ارائه کنن، و بخصوص در شرایط فعلی که یک قشر کثیری از مردم افغانستان و متخصصین و زنا از کشور برآمدن، نظر به اینکه طالبان قیوداتی که بالاشان وضع کردن و این شفاخانه ها و نهادهای کمک رسانی به قلت پرسنل های مسلکی مواجه است و بدون همکاری و بدون مساعدت های خارجی، فعالیت های این نهادها و رساندن کمک ها به مردم تا جایی که ما حدس می زنم ناممکن است و مردم افغانستان از این متاثر خواهد شدن.
خانم اقبال، وزارت اقتصاد طالبان گفته که تا حال 216 نهاد و مؤسسه داخلی و خارجی را منحل کرده. اگر این روند ادامه پیدا کنه، به عقیده شما پروسه خدمات رسانی به مردم چقدر متاثر خواهد شد؟
طبیعی است که منحل کردن مؤسسات داخلی و خارجی به ضرر مردم افغانستان است، چون در داخل دستگاه قدرت طالبان ظرفیت مسلکی وجود نداره و همچنان پول وجود نداره که بر مردم مساعدت شود، و نه تنها که وجود نداره، همچنان نیت هم وجود نداره که بر مردم کمک کنند. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه، مردم افغانستان به اندازه کثیر از این متاثر میشوند، و خصوص ما که میبینیم گزارش میرسانه که مردم تا چه حد زیر حد فقر قرار دارن و بالای مساعدت ها و کمک های مؤسسات اتکا دارن، بنابراین تبعات وخیمی بر مردم خواهد داشت.
خانم اقبال، چرا طالبان میخواهند بر سازمان ها و نهادهای خارجی و بین المللی تسلط و کنترل کامل داشته باشند؟
دلایل متعدد میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش ایست که از این طریق میخواهد طالبان بالای نهادهای خارجی و بین المللی کنترل داشته باشه و سایه فعالیتشان محدود بسازه تا اینکه یک عالی فشار باشه بالای جهان، بالای دنیا، و از طرف دیگه ممکن یکی از دیگه دلایلش این باشه که قطع کنن وزارت نهادهای بین المللی را در افغانستان، تا اینا از نظامی که اینا حاکم کردن، از دیکتاتوری که حاکم کردن، هر ظلمی را که بالای مردم افغانستان روا بدارن، کسی نباشه که ایرا نظارت کنه و کسی نباشه که ایرا مستند کنه.
نظیفه حقپال، آگاه امور سیاسی، درباره خدمات صحی و کمک مؤسسات بین‌المللی در این عرصه در افغانستان با رادیو آزادی صحبت کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا با سفر مقام‌های آمریکایی به افغانستان به شدت ابراز مخالفت کرده است و این در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه با آنکه در مورد سفر مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتر نداده اما این سفرها را به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مایک مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور از سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وای در این نامه سفرهای مقامات آمریکایی را به افغانستان به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. مایک مکال با آنکه در این نامه به وزیر خارجه آمریکا درباره این سفرها جزئیات نداده اما گفته است که رفتار طالبان با وجود تعامل با آمریکا پس از گرفتن قدرت در افغانستان بدتر شده است. آقای مکال در بخشی از نامه خود نوشته است: امروز آنان با گروگانگیری آمریکایی ها ادامه می دهند. تلاش ها برای کمک های بشری را گدوت ساختند. مقام های گروه القاعده را به پست های حکومتی تعیین می کنند و قوانین سخت گیرانه را بر دختران و زنان تطبیق می کنند. از جمله این که دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. امریکا برابری جامعه جهانی باید خواهان اصلاحات شود، نه عادی سازی رژیم طالبان. مایک مکال در ادامه نامه نوشته است که پس از بیرون شدن ویرانگری ایالات متحده امریکا از افغانستان، مقام های حکومت امریکا به این کشور سفر نمی کردند و به جای آن هر هفته با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات می کردند. به گفته او این نشست های هفتوار تعامل بیش از نیاز میان امریکا و طالبان را فراهم کرد. او افزوده که اما اخیرا سفر مقامات وزارت خارجه امریکا به افغانستان آغاز شده که به گفته او براوند عادی سازی رژیم طالبان کمک میکند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه خود نوشته است که به دلیل حمایت فعال طالبان از القاعده و سرکوب بی‌رحمانه دختران و اقلیت‌ها سویانان، حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته او سفر کردن به خاطر ملاقات با طالبان به افغانستان به حکومت کنونی آنان مشروعیت خواهد داد. در همین حال عمر داودزی یکی از مقامات حکومت پیشین جمهوریت و فعال سیاسی میگوید ممکن آمریکا با طالبان روابط استخباراتی داشته باشد اما با توجه به عملکرد طالبان روابط دیپلماتیک یک مسئله دور از واقعیت معلوم می‌شود. آقای داودزی به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
استخباراتی یعنی که ولری چرا نمی‌سابی؟
اگر روابط استخباراتی داشته باشند این در حساب نیست، به خاطر که هر مملکت این کار را می‌کند. اما به فکر من روابط دیپلماتیک در هیچ سطح وجود ندارد، نه تنها اینکه آمریکا بلکه تمام اروپا و کشورهای عضو ناتو حکومت‌ها یک نوع تحت فشار قرار دارند تا سطح تعاملشان با طالبان را پایین‌تر کنند، به خاطر که اخیراً اقدامات غیر مسئولانه می‌کنند و بیانات غیر مسئولانه می‌دهند.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره سفر مقامات آمریکایی به افغانستان پاسخ ندادند. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این بارها خواهان تعامل خوب با آمریکا و دیگر کشورها شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا دیروز در حال از پرداخت 1.5 میلیون یورو کمک برای اعمار زیربناها در اوکراین خبر داد که از حملات هوایی تازه روسیه بر مناطق مختلف اوکراین از جمله بر ذخایر غلات این کشور گزارش داده شد. همکارم آرش هموئین با جزئیات بیشتر.
اورسولا وان دیر لن رئیس کمیسیون اروپا در تویتر خود نوشته که این اتحادیه روز سه‌شنبه 25 جولای 1.5 میلیارد یورو معادل 1.66 میلیارد دلار را برای کمک به کارکردهای دولت و تعمیر زیربناها به اوکراین پرداخت کرده. ورله نوئس سخنگوی کمیسیون اروپا نیز روز سه‌شنبه در نشست خبری این کمیسیون در بروکسل از پرداخت این بسته به حیث یک کمک بزرگ مالی به اوکراین خبر داد.
Today we are providing another 1.5 billion.
امروز ما 1.5 میلیارد یوروی دیگر را به اوکراین ارائه می کنیم که ششمین پرداخت تحت بسته کمک مالی بزرگ پلاس برای اوکراین به ارزش 18 میلیارد یورو معادل 19.8 میلیارد دلار برای سال جاری است. تا کنون بر اساس این بسته اوکراین 10.5 میلیارد یورو معادل 11.6 میلیارد دلار دریافت کرده است.
10.5 billion under this package.
در این حال ریشی ساناک صدر اعظم بریتانیا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در اوایل روز سه‌شنبه در یک صحبت تلفنی در مورد چگونگی تضمین جریان غلات اوکراین صحبت نموده روی اهمیت صادرات غلات اوکراین و بازارهای بین المللی تاکید کردند. در اعلامیه دفتر صدر اعظم بریتانیا از قول ریشی ساناک گفته شده که لندن در همکاری نزدیک با انقره برای احیای توافقنامه صادرات غلات از طریق بهیره سیاد تلاش میکند. آقای سوناک گفته که بریتانیا ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد و به تلاش‌ها برای محکوم ساختن عملکرد روسیه در این زمینه ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا در حال پرداخت 1.5 میلیارد یورو کمک برای اعمار زیربناها در اوکراین را اعلام کرد که از حملات هوایی تازه روسیه به شهر بندری اودسا و کیف پایتخت اوکراین خبر داده شده است. در روزهای اخیر حملات نیروهای روسیه تأسیسات صادرات مواد غذایی اوکراین از جمله بنادر دانیوب در نزدیک سرحد با رومانیا که عضویت ناتو را دارد هدف قرار داده است.
بیشتر از خبر.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب با ثابت تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد بسته شدن سالن های زیبایی توسط طالبان در افغانستان به نشر رسانده است. در این مقاله می خوانیم که بر اساس دستور طالبان، کار آرایشگاه ها در افغانستان پس از مهلت یک ماه دیروز سه‌شنبه پایان یافته است. به گفته روزنامه واشنگتن پست، این دستور طالبان با مخالفت گسترده مردم مواجه شده است. در ادامه مقاله واشنگتن پست می خوانیم که محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نگفته که با آنان که در برابر این تصمیم می ایستند از زور کار می گیرند یا نه. بر اساس دستور این وزارت طالبان، سالن های آرایش از دیروز سوم ماه اسد نمیتوانند که به کار خود ادامه دهند. به گفته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مالکان آرایشگاه ها به توصیه آنها توجه نکرده، بنابراین به بسته شدن سالن ها دستور داده شد. اما مالکان آرایشگاه به رادیو آزادی گفتند که آنها قبلاً به این اصول طالبان پایبند بودند و نیاز به توصیه های بیشتر نبود. پیش از این مهاجر گفته بود که آرایشگاه ها به علت اسراف و فشار بر خانواده داماد، چیدن ابرو و نیز گذاشتن موی سر یک انسان بر انسان دیگر از بحر زینت که به گفته او در اسلام جواز ندارد مسدود خواهند شد. در مقاله واشنگتن پست به اعتراض زنان نیز اشاره شده که در آن ده ها زن در کابل پایتخت جمع شده بودند. نیروهای امنیتی طالبان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و شلیک گلوله های هوایی استفاده کردند. بر اساس معلومات اتحادیه اصناف، کسبکاران و دکانداران افغانستان، با بسته شدن 12,000 آرایشگاه تقریبا 60,000 زن بیکار خواهند شد. سایت ورزشی ESPN مقاله را در مورد فوتبالیست های زن در افغانستان منتشر کرده است. در این مطلب می خوانیم که خالده پوپل کپیتان و تعدادی از اعضای تیم فوتبال زنان افغان برای تماشای مراسم افتتاح بازی های جام جهانی زنان به استرالیا رفتند. جام جهانی فوتبال زنان در 20 ماه جولای آغاز شده. در این مقاله آمده که زمان آنها برای حفظ جانشان به خاطر این که فوتبالیست بودن مجبور به ترک کشور شدن و اکنون در کشور تیم بانوان افغان را تشکیل دادند که برای آنها پناه داده. اما در این مقاله سایت ورزشی ESPN گفته شده در حالی که نگاه جهانیان به جام جهانی زنان در استرالیا و نیوزیلند معطوف شده، تیم فوتبال بانوان افغان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که آنها را فراموش نکند.
بسیاری از مردم در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می گویند که مسئولان محلی طالبان پولهای آنها را جمع‌آوری کردند اما برایشان خدمات ارائه نکردند. 5 ماه پیش طالبان برای اعمار شاهراه غور هرات از مردم پول جمع‌آوری کردند و قرار بود با این پول 15 کیلومتر سرک را قیریزی کنند، اما مردم میگویند که هنوز کار انجام نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خلاصه دیگه قرار گرفتیم که ما 1000 افغانی باید قرض بکنیم و پرداخت.
محمد ظریف یک کارگر روزمزد در شهر فریسکو مرکز ولایت غور در مرکزی افغانستان است. به گفته اش روزانه 200 تا 250 افغانی درآمد دارد و به سختی میتواند مخارج خانواده 5 نفرش را تامین کند. اما محمد ظریف و دستور طالبان مجبور شد 1000 افغانی را قرض بگیرد و به طالبان بپردازد. چون مسئولان محلی طالبان در غور در جلسه در آغاز ماه دلو سال گذشته تصمیم گرفتند که هر فرد 1000 افغانی، هر دکاندار 5 الی 30000 افغانی، کارمندان ادارات و نظامیان طالبان حقوق یک ماه خود را برای قرضی بخشی از شورای غور هرات پرداخت کنند. مسئولان محلی طالبان در 29 ماه دلو سال گذشته کار قرضی 15 کیلومتر شورا را از پول مردم آغاز کردند و قرار بود مرحله اولیان در ظرف 4 ماه تکمیل شود، اما محمد ظریف میگوید که کار متوقف است.
ما مردم فقیر بیچاره که به هر قسمی که بوده اما 1000 افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه و جور بشه، اما متاسفانه حال کار خوابیده.
کارمندان اداره محلی در غور نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان به علت ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. برادی آزادی گفت
ایوالی صاحب گفتند که ما از ظرف 4 برج 5 برج ما خلاص میکنیم تمام میشه، متاسفانه همو هم نشد.
یک مقام طالبان نیز تایید میکند که کار غیرریزی متوقف شده. این مقام طالبان که در کمیته جمهوری پول مسئولیت دارد اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد، اما به شرط افشا نشدن این نامش برادی آزادی میگوید که آنان بیشتر از 200 میلیون افغانی را از مردم یادی و کارکنان ادارات جمع‌آوری کردند. او گفت که این پول را برای ساخت کوتل بکک در مسیر شورای غور کابل یا هم جای دیگر مصرف خواهند کرد.
باید رفتن به کوتل بکک و کلانتر را صحیح کردن. مسیر حضور که در زمستون خیلی سخت بود تغییر دادن. یک نقشه کشیدن آمده دیزاین و بررسی کرد. بالاخره که کار سر حضور همین لحظه جریان داره که شاید مثلا او مسیرش تغییر بیاید، گرچه او هم تحت نقشه امارات است که باید کار شود. اما پول که محقوق انشالله به او جای دیگه مصرف میشه.
خواستم دیدگاه عبدالواحد اما سخنگوی والی غور را نیز در مورد انتقاد مردم داشته باشیم، اما او تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ ارائه نکرد. نجیب الله امینی یک فعال مدنی در غور برادی آزادی میگوید که امیدوار است اداره‌های بین المللی به وضعیت فعلی رسیدگی کنند.
امیدوارم که نهادهای بین المللی که در راستای شفافیت و دادخواهی در افغانستان کار میکنند و در سطح دنیا کار میکنند در این راستا یک توجه جدی نمایند، تا اینکه حق مظلومی و یتیمی که تا او سرزمین ازشان بزرگ گرفته شده پس دوباره بر مردم داده شد.
6 ماه پیش مردم ولایت غور به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان به بهانه ساخت جاده‌های محلی کمک‌های بشردوستانه موسسات را از آنان جمع‌آوری می‌کنند، اما هیچ جاده‌ای نمی‌سازند. صحبت‌هایی که برنامه جهانی غذا و وزارت خارجه آمریکا نیز 3 ماه پیش تایید کردند و اعلام کردند که به دلیل مداخله طالبان در برنامه‌های کمک رسانی برنامه‌هایشان را در ولایت غور متوقف کردند. اکنون محمد ظریف کارگر محلی در غور میگوید که طالبان پول‌های مردم را پس بدهند.
قرار ما برمی‌آید که برم پس دوباره مو از افغانی خود بگیرم، حداقل خرج یک شبانه روزی خانواده ما رو میشه.
پیام‌ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم و اونجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نه کدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اونجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اونجا رفتیم با تکلیف هم شدیم، ریاست تقاعد رفتیم اند مکران کناس مامورین و پیرادارای ریاست تقاعد با ما روی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادر از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، بگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه کلام کار نیست که موریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشیم؟ با رو صرف نظر کردیم.
پیام شما، نظر شماست.